در خدمت آقای دکتر یحیی یسری سرفصل عرفان هستیم. بفرمایید مختصری از تاریخ عرفان و سیر تحول اندیشه عرفانی در ایران رو برای ما شرح بدید.
خواهش میکنم. به نام خدا، عرفان از نظر تاریخی شاید قدیمترین مکتبه، به نظر من، البته شایدم اشکال داشته باشه، ولی من معتقدم قدیمیترین با سابقه ترین مکتبه. برمیگرده به دوران روح و رازگرایی انسان. انسان های اولیه جامعه شناسان و در تاریخ ادیان اینجور خبر دادن به ما که جانگرا بودن، آنیمیسم، معتقد بودن درخت جان داره، روح داره، نمیدونم سنگ، کوه، دریا، رودخونه، اینا همه یه موجودات مثل خودمون هستن که یه جسمی دارن، یه جانی. و بعدها چون اینا خیلی روشن نبود این ادعا، ولی عوامانه معتقد شده بودن، به تدریج به این فکر افتادم خب اگر این میز جان داره، این ستون جان داره، ما چجور میتونیم ارتباط برقرار کنیم؟ گفتند این ارتباط ها کار همه نیست. این کار همه نیست در طول تاریخ خیلی سابقه دارد و بعدها از این بد جوری استفاده کردند. مثلا قدرت کار همه نیست، حکومت کار همه نیست، عرضم به حضور محترم ثروت کار همه نیست. این تبعیض ها از اینجا ناشی شده و مخصوصاً حکمرانان و روحانیون از این مسئله رمز و راز خیلی استفاده کردند. کلیسا قرنها، هنوزم کلیسای کاتولیک همین عقیده را داره که فهم متون دینی کار همه نیست. در هندوستان در بعضی از گروه هاشون شنیدن و خواندن سهل ها، شنیدن متون مقدس چون کار همه نیست. یه در اجازه نمیدن حتی صدای تلاوت اون متون را بشنود. از این مسئله وضع گله شبانی تقویت میشه که فهم را از عموم سرد کنیم، مال فقط یه ایده خاص باشه و اونا قدرت داشته باشن، به ما هر طور فرمان بدن ما همان طور عمل کنیم. این قبل از علم و قبل از فلسفه و قبل از معرفت شناسیه. اگر بخوام به ترتیب بگم میتونم از یه نظر بگم بعد از این نگاه فلسفی پیدا شده که کل جهان را خواسته با عقل بفهمه، و بعد از اون نگاه علمی پیدا شده که فقط با عقل و تفکر، نه به تجربه و اینا هم اهمیت داده، و بعد از همه اینها معرفت شناسی پیدا شده که انسان آمده میزان و توان فهم خود را بسنجد و به فکر روش و اینجور چیزا هم بیفته. این عرفان از دیرباز بوده. بعدن دو شاخه شناخته شده داریم، یکی عرفان هندی که اصلا مادره، یعنی بعید نمیدونن هر عرفانی هر جا هست از هند آمده باشه، ولی خب یه عده معتقدند یونان هم عرفان داشته، همین اوروفسی ها و پیثاغورس و نمیدونم افلاطون، این سه نفر یه جور مطالب عرفانی، گرایش عرفانی در وجودشون، در تعالیمشون بوده. اما در جهان اسلام شاید بگیم یکی از امتیازات و مشخصات معجزه‌گونه اسلام اینه که این رازآلود بودن قضیه را مطرح نکرده. متون دینی مخاطبش عموم مردمی، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، ای مردم. بعض وقتا هم خطابش مخصوص مسلمان هاست، میگه ای کسانی که به این دین ایمان آورده اید. نمیگه این مخاطب وقتی عموم باشه، یعنی عموم میفهمند دیگه. و منم بر همین اساس اون ترجمه را از قرآن کردم که قابل فهم عموم باشه، چیزی پیچیده‌ای درش نباشه، و واقعا هم نیست. اما عرض کردم این منافاتی نداره با این تفاوت برداشت ها. این خاک و آب و فیزیک هم، اجسام فیزیکی و ماده هم چیز رازآلود نداره. اما بشرها توان برداشتشون خیلی فرق میکنه. یه وقت از این طبیعت هیچی انسان بهره برداری نکرده بود که جز همین شکار و علفی که قابل خوردن اینا را استفاده کنه. بعد برای مرکوب خودش و حمل بار برخی حیوانات را اهلی کرد، شتر، الاغ، نمیدونم، اسب، اینا. ولی دیگه بیش از اون از عهده بر نیامد. بعد از اون گاری و کالسکا و اینا پیدا شدن که اسب اینا را میکشید، اسب و قاطر و اینا. و بعد از این آمد از اینا کلن جدا شد، ماشین را اختراع کرد و که دیگه خودش موتور داره و میره میراننش. بعد هواپیما و موشک و سفینه فضایی داره. برداشت ها فرق میکنن از متون. بشر میتونه برداشت های متفاوتی داشته باشه، اما اون ظاهرش هیچ پیچیدگی ندارد. و هیچ هم نمیگه من باطن دارم. خاک هیچ وقت نگفته من یه ظاهر دارم یه باطن. همینه، همه هم میدونن خاک چیه، آب چیه. ولی از همین آهن و موادی که از همین خاک به دست آوردند، مواد پلاستیکی و اینا، از همین ها میبینید چه چیزهای عجیب غریبی درست میکنن. این مسئله که عرفان مقدم بر همه اینها بوده، دلیل عظمتش نیست، دلیل تناسبش با دوران سادگی های بشر، دوران فهم ضعیف بشره که همه چیز را رازآلود میدونه. و این ریشه ها در همین عرفان های امروزی هم هستن. مولوی میگه گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی ایده هستن که زبان درخت را میدونن، زبان پرنده را میدونن، زبان اسب را میدونن، ولی خب همه نمیتونن این را بدانن. عرفان طبعا میره به بخش تعالیم رازآلود، و یکی از اصول اساسی اون هم رازه. اما توجه بفرمایید که منظور از راز یک دو جور میشه برداشت کرد. یکی این که من الان اینجا به شما عرض میکنم من امروز میخواهم برم قم، اما خواهش میکنم شما جایی نگید، کلاس من، جلسه من دایره، شما اینه مثلا به دانش آموز، جویان، یا مثلا هر کس دیگر که قرار با من فردا ملاقات داشته باشه یا شب، نگید من بر میگردم. خب این یه رازه، یا مثلا رئیس جمهور قرار ما را، من رئیس دانشگاه بودم اینا را اون زمان این تجربه را دارم، ما را دعوت کردن جلسه گذاشتیم، یکی از تصمیمات این بود که 2 ماه بعد میاد، شما این مسئله را نگید جایی، بذار ضد انقلاب این ور اونور برنامه ریزی نکنند، در نزدیکی های سفرشون میگیم. منم خلاصه گفتم خدایا توکل به تو که من حرف نگهدار نیستم، دوستان همه میگن، بعد حالا از دهنم در نیاد و فلان و غیره که خطایی از این بی احتیاطی من در نیاد، ولذا من میگم از من اطلاعاتی و اینجور چیزهایی که باید رمز و راز نگه دارن در نمیاد. آمدم خونه، پسرم راهنمایی بود از مدرسه آمد، گو بابا بچه ها میگن رفسنجانی قرار 2 ماه دیگه اینجا بیاد و مدرسه هم درست 2-3 روز تعطیل میشه. گفتم پسرم تو منو راحت کردی، چون به من گفته بودن هیچ جا نگو، الان میبینم اصلا همه جا گفته شده، معلوم شده. خب این عرفان ابزار مکتب نیست، این اکثرا نمیدونن، چه موافقان چه مخالفان خیال میکنن عرفان هم یه مکتبه مثل دین، دستوراتی داره، شما باید اینجور رفتار کنید، اون حلاله، این حرامه، این اصولشه، این فروعشه. نه، مکتب نیست. عرفان مثل فیزیک، مثل فلسفه، ابزار فهم جهانه، یعنی یه وسیله است. میگن آقا با عقل و هوش و چشم و گوشت شما میفهمی جهان را، میگیم بله، الان ما علوم ما بر اساس چشم و گوش و عقل و هوش ما، فیزیک داریم، پزشکی داریم، شیمی داریم، جامعه شناسی داریم، فلسفه داریم، الحمدلله بله میفهم. میگه او اونی که شما میفهمید اصلا به درد نمیخوره. خب پس این داشته های ما به درد نخوره پس چی کار کنیم؟ مولوی میگه ریزکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، دره ها از جامه های زربفی را بافتن، دره ها از قعر دریا یافتن، یعنی تمام این رشته های علمی اون روز اون عمده هاشون رو نام میبره. داورش چیه؟ این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر است، اساس هستی گاو و خره، اینا همش مال گاو و خره. خب پس چی کار کنیم قربان؟ تو هرچی ما بافته بودیم تو پنبه کردی، هیچ، حالا خود ما را هم به زدیف گاو و خر بودی بردی، چی کار کنیم؟ میگه علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. شما باید صاحب دل بشید، شما باید صاحب بصیرت بشید، از غیب چشمی باز کنید. اینا به درد نمی خوره. این گوش خود بفروش و گوش خر بخر، در جای دیگر باز مال مولوی. این گوش را ول کن، شما بیا یه چشمی از باطنت باز میشه، حقیقت ها را درک می کنی. این عرفان. عرفان خلاصه میشه بر این که جهان یه ظاهر دارد یه باطن، این قوای ما قوای ظاهری هم میگن به اینا، چشم و گوش و عقل و هوش و اینا ظاهر را درک میکنن، اما سلوک عرفانی ما را به باطن میبره، یعنی باطن را اینا درک نمیکنن. بگیم آقا پس چیکار کنیم؟ میگم بیا میتونی به باطن وارد بشی. با چه؟ با ریاضت به خودت فشار بیاری، زندگیت سخت بکنی، برسی به اون باد. اما خب آیا انسان میرسد یا نمیرسد؟ بسیاری از اینهایی که اهل عرفانن ادعا کردن به جایی نرسیدیم، اما دیگران خیال کردن آقایان تعارف میکنن. گاهی مردم اصلا به زور به گردن طرف میزنن، نه شما تعارف میکنی، شما رسیده ای، خیلی هم رسیده ای. ولی خب ولذا میگن هر که را از غیب چشمی باز چیز، هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. بابا نمیگه، میخواد پنهان کنه، خیلی چیزها میدونه ولی نمیگه. جالبه که من یه جلسه در انجمن فلسفه گذاشته بودن، من عرفان را نقد میکردم، یه نفرم دفاع میکرد. من خیلی هم تند نقد میکردم، چون اون آقا خیلی مقاومت میکرد. بعد از اینکه جلسه تمام شد، یکی دیگه نمیخوام نامشو ببرم چون خودش مشهوره، از اساتید مؤلف، آمد منو گرفت، پیشانیم را بوسید، گفت تو ما را دست انداخته ای، من میدونم که جنید زمان تو هستی. و این دیگه چی میشه کرد؟ گفتم والا خدا هم منو عقل بده، هم شما را عقل بده که اینجور فکر نکنیم. خیلی اینجور اتفاق افتاده، بعضی ها میخوان برای تأیید اون مرام خودشون به دیگران امتیاز بدن. یه آقای مرحوم شده، روحانی هم بود، اون زمان زنده بود، شاگرد مرحوم آشتیانی بوده و فلان، در کنگره ملا هادی سبزواری که می رفتیم سبزوار، در قبلا ندیده بودم، در همون پای هواپیما دیدم و اونجا پیاده شدیم، سلام علیک کردم. برای صبحانه فرداش رفته بودیم صبحانه بخوریم بریم جلسه، این هی شعر میخوان، عشق عشق عاشقانه و شراب و فلان و غیره. گفتم آقا شراب چیه؟ گفت چرا تو معنیشو نمیدونی؟ گفتم میدونم، همون که از انگور درست میکنن. گفت فقط همین؟ آقا تون شد برای من چطور؟ اصلا کم ماند کتی کم بزنه؟ منم سنم خوب گذشته، اون زمانم 70 سال داشتم یا 65 داشتم، اما بعض وقتا شیطنت میکنم، فضولی میکنم، سر به سر این و اون میگذارم. من هیچی نگفتم، سکوت کردم. بعد از من دوستان گفته بودن که ایشون کتاب داره، استاد دانشگاه، آقا این تونتر من رو دید دوباره عصبانی که شما چرا معنی شراب را نمیدانید، چطور درس میدید فلان. باز من چیزی نگفتم، چون اگر میگفتم اون کار به کتککاری میگه، من که نمیزدم، ولی اون منو میکوبید. از منم هیکلش خیلی بزرگتر بود، خدا رحمت کند. فردای اون روز نمیدونم کدام شهر سبزوار بود یا یکی از شهرهای دیگر بود، رفته بودیم، همه سبزوار بود، رفتیم کنار حوض وضو بگیریم برای نماز جمعه بریم. اون وضو میگرفت، منم آمدم این ور وضو گرفتم، به حالت این که ارتباط ما ارتباط نداریم مثلا دیگه هیچ، ولی سلام دادم و دیگه همون با اخم و تخم شروع کردم وضو گرفتن. گفت تو منو دست انداخته بودی، شب تو را در بالا دیدم. این امتیاز دادن، یعنی منم تایید کنم که اون بالا بوده، منم بودم، اونو دیدم. اینجور به دبستان ها میگم زیاده در عرفان، زیاده، و گاهی هم غرض ندارند، اشتباه میکنند. من یه آقای بود در تبریز، من گاهی به یه خانقاهی میرفتم، اونم میامد، از اونجا به من علاقه پیدا کرده بود، میامد به من کمک میکرد. من آب طربناک را مینوشتم، میامد پاک نویس میکرد. وقتی مینوشت یواشکی جمله را میخوند، مینوشت مثلا حافظ میگوید اینجور. من اونجا نشسته بودم، اون رو صندلی بود و رو میز کار میکرد، منم پشتی بود تکه داده بودم اونجا نشسته بودم. دیدم این میرسه به یه مطلبی، به یه شعری که اگر اونجا رسید من میخوام یه چیزی اضافه کنم، بعدا اون شعر را بخونم، مثلا یه دو سطری اضافه کنم، قبلا آماده کرده بودم. رسید، گفتم آقا دیگه نام نمیبرم، ممکنه بالاخره روزگار دیگه بشنود، آقای فلانی شما رسیدی به اون شعر؟ لطفاً یه ذره اونجا وایس من یه حرفی بزنم. آقا این پا شد، رنگش پرید، بدنش لرزید، آی قربانت برم، تو از کجا فهمیدی؟ از کجا دانستی؟ خب کافی بود من حقه بازی کنم، بگم بابا تو رو خدا ده اصلا جایی نگی ها، بالاخره اینا چیزی نیست، ما هزار، یعنی ما هزار برابر اینا را داریم، این چیزی نیست. من خندیدم، گفتم آقای فلان چرا خودتو دست انداختی؟ آقا تو پچ پچ کنان می نوشتی، منم می شنیدم تو کجایی، قدم به قدم با تو آمدم تا رسیدیم سر شعر. منظور اینه این غرض نداشت، این آدم ساده ای بود، از من انتظار داشت که مثلا یه ذره سرپرستیش کنم. مثلا من باغچه آب میدادم، نشسته بودم اینجور با اون وجین میکردم پلان، یا گلها ور میرفتم، این سرپا وایساده بود کنار من، میگو خدایا ببین ما به چه مشغولیم، اون به چه مشغوله. خلاصه اون منو میپاید، منم که با گل اینا مشغول بودم. اینه خیلی زحمت کشیدم از ذهنش این مطالب را، این مطلب خودم را که منو چیزی نداند در آوردم. مردم خیلی ساده گول میخورند، خیلی دیر مطلب علمی را یاد میگیرند، سخته، ولی خیلی زود گول میخورند. ولذا دکتر رفتن به اندازه دعا نویس، پیش دعا نویس رفتن هرگز تا چیز نداره، پیرو نداره. اما گاهی آدم بالاخره الان دیگه افکار عمومی چیز شده، اون زحمت را تحمل میکنن، به دکتر میرن، دیگه نمیرن پیش دعا نویس. ولی بعض وقتا یکی هست دامادش پزشک متخصص قلبه، میره پیش یکی از این دکترهای طب سنتی، معروفم هست نام نمیبرم، اون گفته با شما دکتر نرو، قلبت خوبه، هیچی نداره، این نمک دریاییست، اون فلانه، این بجوشن، اونو بخور. یه مدت تلقین دیگه، یه مدت گفت خیلی خوب شدم، اصلا ربطی به اون داروها نداره، و نظرم کرده بود اگر خوب بشم میرم مکه، رفت مکه و همونجا سکته کرد و از دنیا رفت. منظور، حالا من این ظاهر و باطن دعوت میکنن، ولی من به عنوان کسی که در عرفان هم باور کردم، اقلن 20 سال کار کردم عاشقانه. چرا؟ چون این دراویش و مشایخ اهل سنت نقشبندیه اینا می آمدن، درویش ها در زمستان پا برهنه تو برف راه می رفتن، خنجر به شکمشان فرو می کردن، سیخ به گونه هاشون فرو می کردن. من یه جور شیفته بودم و از قضا من حدود 5 سالم بود، هنوز مکتب نرفته بودم، پدر بزرگم من برد، یکی از اون مشایخ آمده بودن منو برد پیش اون که دعا بگیره. گفت چه دعایی بدم؟ اونم دعا خودشون، دیگران می نویسن براش، یه گونی میارن، هر که خواست از اونجا دست می بره یه چیزی بده، هر دردی بگی تو اون هست، یعنی یه مطلبه، یه بسم الله مثلا به همه میده. پدرم گفت من دعای علم میخوام برای این نوام. اونم یه چیزی داد، مدتی دختر بودن شونه من بود که انشالله بعد سال بعدش یواش یواش مکتب رفتم فلان. منظور اینه مردم خیلی ساده به اینجورا الان مکتب های فکری بعضیشون خیلی پیرو داره چون چندان علمی نیستن، ساده. بعضیشون کمتر. الان کیست که به اندازه عرفان علاقمند شیمی باشه، فیزیک باشه، علاقمند فلسفه باشه؟ بالاخره اونا سختن، ولی اون یکی خیلی راحته. مثلا آقای مهندس طاهری چند روز پیش، همونی که یه چیزی درست کرد، عرفان حلقه، اصلا از تیپش مشخصه راستگو نیست. من دلم میسوزه به این مردم. در لندن خارج شد از مملکت، یه زمان زندان کردم فلان، حالا فرار کردم. در لندن مصاحبه میکرد اون طرف، میگفت شما بر چه اساسی مردم را دعوت میکنید؟ آیا مردم اونایی که مکتب تو را قبول میکنن چه کارهایی بکنن؟ میگو هیچ، نه خدا، نه پیغمبر، نه نماز، نه روح، هیچی به من مربوط نیست. اصلا اینا را من قبول ندارم. فقط یه جرقه، فقط یه جرقه. میگو اون جرقه چیه؟ میگو من در تاریخ فلان اون جرقه در درونم پیدا شد، عوض شدم. اینایی هم که دور بر من میان خودشون اون جرقه را تجربه میکنن. یه لازم نیست من چیزی بگم. بعد شروع میکرد روش مکتبهای غیر علمی اینه که شبه علم کار میکنن. انسان یک منطقه تاریک دارد، یه نیمه روشن دارد. مثلا بشر معمولی فقط یه قسمت را میتونه ببینه، همون ظاهر و باطن دیگه، حرف مفت. اما من عملا، من عرض کردم کلی وقت گذاشتم، عملا این تجربه را دارم که انسان با این مطالب طوری گرم میشه و طوری تمرکز پیدا میکنه، از نظر خیال خودش احساس میکنه به چیزی رسیده است. اما در واقع عملا ما ندیدیم از این طایفه چیزی، چون اینا مدعین حقیقت جهان را ما میدانیم. ما داستانی داریم که ابن سینا با ابو سعید جلسه کردند، رفتن یه شبانه روز یا سه شبانه روز با هم ماندن. نوه یه چیز نقل میکنه، نوه ابو سعید ابوالخیر در اون زندگی ابو سعید که نوشته. بعد از اینکه در آمدن از ابو سعید پرسیدن این آقا را چجور پیدا، چجونه یافتی، چطور بود؟ ابو سعید گفت هر چه ما میبینیم اون میدونه. یعنی اگر ما ستاره میبینیم اونم میدونه ستاره ای هست. از ابن سینا پرسیدن چی بود؟ اونم گفت هر چه ما میدانیم او میبینه. خب ابن سینا، جناب عالی، نه فلک معتقد بودی، میدانستی، خیال میکردی نه فلک است. و این الان میدونیم اشتباه کردی. امیدی چرا اشتباه کرده؟ باید امیدی راستش میگو. میگو ابن سینا اصلا فلکی وجود نداره، اینا افسانه است. یا عنصر را تو چهار تا میدانستی، اونم چهار تا میدید. الان وقتی باطله، دانش تو خطا بوده، خب طبیعیه، علم ممکنه خطا باشه، اما دیدن، شهود چگونه خطا میشه؟ و هزاران مسئله دیگر. مثلا حتی، بله حالا بریم دیگه، زیاد طول ندم. من مدتی عمیقا باور میکردم، حتی قرارداد بستن با من یکی از ناشران که من فسوس ابن عربی را با همون قلم که فلسفه عرفان را نوشتم شرح کنم که عمومی فهم باشه. من یه مدت مردد بودم ولی بعد تصمیم گرفتم اون کار را نکنم و بعداً نه تنها دل سرد شدم، حالت نقدم پیدا کردم. من اینجا یه نکته را از فرصت استفاده میکنم برای کسانی که نوشته های منو میخونن توضیح میدم. من چند کتاب عرفانی دارم. یکی فلسفه عرفان که اون اولین کتابمه، اصلا مرحوم دکتر حائری راهنمایی کرد که این ابن سینا فلسفه عرفان نوشته، شما اینو شرح کن، من شرح کردم. از نظر تجزیه و تحلیل عرفان کتاب بدی نیست، ولی من الان به اون تجزیه و تحلیل چندان بهایی نمیدم. بعد درس عرفان میدادم، یه متنی تهیه کردم برای دانشجویان که همون شده عرفان نظری. بعدها چون خودم درگیر بودم یه عرفان عملی هم تنظیم کردم، اندازه عرفان نظریش که یه چند صفحه، چند 50-60 صفحه بیشتر، اونم برای آموزش کسی خاص بفهمد، نه اینکه دعوته، تبلیغ نیست. این نکته های زیادی را اونجا توضیح دادم که معمولاً نبودن. بعد یک کتاب نوشتم نسبت و دین عرفان، اونجا نشان دادم که اصلا عرفان هیچ ربطی به دین ندارد. این آقایان آوردن نامش رو گذاشتن عرفان اسلامی. این ربطی اصلا به اسلام ندارد، اسلام با اون مبانی اصلا سازگار نیست. من مبانی و اصول را با هم مقایسه کردم، هیچ ربطی به هم ندارد. خب یه فرق عمدهش اینه که اسلام مکتبه، یعنی میگه خداوند مطالبی را فرستاده، من به شما بگم، شما اجرا کنید. ولی عرفان گفتم ابزاره، مثل علمه، میره جهان را بشناسه، اونم حقیقتش را. آیا واقعا میشناسه؟ به این هدف میرسه؟ یا اون چشم باطن هم هیچ کاری از دستش نمیاد، یا اصلا چنین چیزی وجود نداره؟ بعد یکی هم ایراد میگیرن به من که شما شعر عرفانی زیاد میخوانید. بله میخونم. اون جنبه هنریش برای من اعجاب آوره. یه ظرایفی ادبای ما در زمینه نکته های عشق و عاشقی به وجود آوردند. من خیلی زبانهای مختلف نمیدونم، ولی تا حدودی به ترکی و عربی و اینها آشنا هستم. اصلا بی نظیره. من از اونا لذت میبرم و تحت تأثیرم قرار میگیرم. وقتی که من یه بیتی از حافظ را میخوانم، الان یادم نه حفظ نیستم، مثلا میگه صد بار به من قول دادی که یه بوسه ای به من بدهی، سوسن برگ برگ دیگه، برگش هم شبیه مثل زبان، میگه چون سوسن آزاده چرا جمله زبانی، یعنی همش حرف میزنی عمل نمی کنی. یا مثلا میگه من اون مراد ببینم به خود، آیا من برای خودم، یعنی من به این مراد میرسم که شبی که نیم شبی به جای عشق روان در کنار من باشه. هر شب اونی که در کنار منه، در آغوش منه و در کنار من راه میره عشقه. آیا من این مراد را خواهم دید که شبی من گریه نکنم تو در کنارم باشی؟ من این مراد ببینم به خود که نیم شبی به جای عشق روان در کنار من باشی. من از ظرافت قضیه لذت میبرم. کار کردن شعر خدا بیامرزه سایه را لذت میبردم. میخونم هیچ سایه شاید هستن به عرفان معتقد نیست، ولی اون کار هنری که انجام داده ارزش دارد. ای عشق همه فسانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. من اندوه خیش را ندانم، من اصلا نمیدونم چرا اندوهگین هستم. من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی‌بهانه از توست. من هیچ دلیلی برای اندوهگینی هم نمیشناسم، ولی بی‌بهانه گریه میکنم. این گریه های بی‌بهانه مال توی آخرش هم قشنگه، چون آدم وقتی جلو چراغ یا خورشید وامیستی، سایش رو خاک میفته، رو زمین میفته. اینم تخلصش سایه است دیگه. چون سایه مرا ز خاک بردار، که اینجا سر و آستانه از توست. این دوستان حمل نکنن، من به دلیل تأکیدم بر عرفان اینا رو میخونم. من از این هنر تکیهش بر زیباییه، یعنی از این زیبایی که در این آثار میبینم تحت تأثیر قرار میگیرم. چنان که اگر به یک نقاشی زیبا نگاه کنم لذت میبرم، به یک فضای زیبا، به یک گل زیبا نگاه کنم لذت میبرم. یه بیتم باز از حافظ بخوانم، اگر دقت نکرده اید دقت بفرمایید. بنفشه قیافش یه جوریه که انگار یه آدم ریشداری سرشو گذاشته رو زانویش، چون باطمه نشسته. میگه بیناز نرگسش، نرگس کنایه از چشم یاره دیگه. بدون ناز این نرگس او، یعنی ما که ناز نرگسش را نمیبینیم، بی ناز نرگسش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم. از غذا گل بنفشه پشتش یه چیز زانو مانندی هم هست. ارزم به حضور میده بین ظرافت طبع را، قدرت هنر را ببین، چه چیز را به چه چیزی. گاهی یه چیزهایی را به هم وصل میکنن، خیلی زیباست، اما هیچ ربطی به هم ندارن. چون ز نسیم میشود زلف بنفشه پرشکن، وه که دلم چی یاد از اون عهد شکن نمیکند. آخه برادر، این شکن به اون شکن هیچ ربطی ندارد. زلف بنفشه از باد پرشکن میشه، من بیاد اون عهدشکن. یه بیتم اینجور در ارتباط با همینجور برداشت از مولوی بخوانم، اون غزلش که شهرام ناظری اینا هم خوندن، شجریان هم احتمالا خونده، اینجور به نظرم میاد. آمدم که سر نهم، سر نهادن سر به پای معشوق نهادن است و تسلیم شدن. یه مدت غفلت میکنن بعد میان سر مینهن. آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم. خب من آمدم اما تو قبول نکنی چی کار میکنم؟ گر تو بگویم که نی، نمیخوام، نه، بی خود آمدی. گر تو بگویم که نی، نی شکنم شکر برم. از اون نی تو، نی منفی تو که به من جواب میدی، اون برای من نی شکره، نیش را میشکنم، ازش شکر به دست میآورم. گر تو بگویم که نی، نی شکنم شکر برم. خب من یک مسئله را امروز یادآور میشم، بعد از اون جلسه اولمون به پایان میرسد انشاءالله، و اون اینی که خواهر، شبه علم، شبه عرفان، شبه فلسفه، شبه بالاخره همه چیز در این دنیا هست، باید توجه باشند که من نمیگم کسی به دنبال عرفان نرود. بارها گفتم اگر پسرم یه روزی بیاد بشینه پیش من بگه بابا میدونم تو عرفان را نقد کرده ای، و خودت هم دست برداشتی از این مسیر، اما من میخوام برم. من هرگز به اون نمیگم نه بابا ولش کن، آخه چیزی نیست، یعنی چی؟ من میگم پسرم، اون یه راهیه که آدم را به حقیقت میرساند و مفتم نمیرساند. باید پدر آدم در بیاد. ریاضت خیلی مشکله، یه شکنجه ایست که انسان خودش بر خودش روا میدارد. غذا نخوردن، کم خوردن، کم خوابیدن، شب روز ناله کردن. حافظ یه روایی دارد قشنگ میگه امشب ز غمت میان خون خواهم خفت. واقعا باید آدم میان خون بخوابه، مفتی نیست. امشب ز غمت میان خون خواهم خفت و از بستر عافیت برون خواهم خفت. این رخت خواب راحت و استراحت را ترک می کنم. باور نکنی نمیگه بیا ببینه، باور نکنی خیال خود را بفرست تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت. من به پسرم میگم پسرم میری باید ریاضت بکشی، حرف مفتی هیچی نتیجه نمیده، ریاضت بکش، چیزی یافتی مبارکت باشه، چون یافته های عرفانی هیچ وقت با دیگران به اشتراک گذاشتنی نیستن، مخصوص خودشه، بیان ناپذیرن به اتفاق آرا. هرچی هم بگن اونو نگفتن، هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. حالا تجربه های فیزیکی هم به دیگران نقل نمیشه. شما یه روز در یه عطر فروشی یه شیشه عطر برداشتی یا نمونهش برداشتی بو کردی، دید چقدر لطیفه، چقدر جالبه. از این شهر مسافر بودی، رفتی پشیمان شدی که چرا نخریدم. همونجا می رفتی به اونایی که عطر میفروشن، گفتی یه عطر دیدم خیلی جالب بود، از اونا دارید شما؟ میگه خانم خدا کمکت کنه، آخه خیلی جالب بود، من چی میدونم تو از کدام عطر خوشت آمده، ولی ببین این در عطر خیلی میپسندن، ببین چطوری بو میکنی. نه این نبود، 20 تا عطر می، فقط میگی این میتونی بگی این نیست، ولی نمیتونی اون را، اون عطر را حتی الان در اون لحظه خودت هم اون عطر را نداری، اینش مهمه، و نمیتونی منتقل کنی به طرف مقابل. اون مادری که برای اولین بار اولین زایمانش را کرده، بچهش میارن میدن بغلش، اون یه حسی دارد که اون حس را به شوهرش هم به مادرش هم نمیتونه منتقل کنه. مادرش مشابه اون چیزی دیده، کم و بیش متوجه میتونه بشه، ولی اصلاً به من چجور میتونه منتقل کنه، به شما چجور منتقل میتونه. عرفان اینجوریه، ولذا خودشون میگن شما پیرویشان نکنید ولی انکارشونم نکنید. این مال خودشونه، من نمیگم، من میگم اینطور. اما شبه عرفان الان 1,000,000 برابر عرفان واقعیه، گول نخورید. شبه علم هنوز هم حتی در کشورهای پیشرفته رقابت میکنه با علم. هنوز ایده هستن زمین را تخت میدانن و معتقد به گرد بودنش نیستن. هنوز مذاهب گوناگونی هستن که حقیقت ندارن و ایده بیشماری میلیون میلیارد به اونا معتقد. بنابراین شبه علم زیاد داریم، شبه عرفان زیاد داریم، شبه دینداری زیاد داریم که خیلی ها انگشتر و تسبیح و اینا، ولی خب این شبه دینه، بنا شبه مثلا مذهبه. این پیغام نتیجه تجربه منه یک کتابم در نقد عرفان دارم که الانم در بازار هست، قم چاپ میکنه دیگه، من حق تلف اینا ندارم، به نام فریب سراب. من اونم نوشتم، ولی باز هیچ به هیچ کی نمیگم نرید، فقط یه چیز میگم، فریب نخورید، آلت دست ایده جاه طلب نباشید که خودشون دستشون بوسیده بشه، ریاست بکنن و از وجود شما. میلیون ها، خود مولوی میگه از هزاران زانمیان یک صوفی هست، ما بقی در دولت او میزه، از نام او استفاده میکنند. و خود این مال مولویه. حافظ میگه مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد. مرغ زیرک هم در خانقه نمیپرد، چون که یادم رفت مضمونشو میگم، زیرا در هر گوشه‌ای، در هر موعظه‌ای دامی برای شکار اون مرغ باز کردن. انشاءالله این در نظرمان باشه، شبه علم را از علم تشخیص بدیم، شبه عرفان را از عرفان تشخیص بدیم، بی خود خودمون علاف نکنیم، شبه دین را، شبه فلسفه را، فلسفه‌ای که نتونه به ما مهارت فهمیدن یاد بده، اون شبه فلسفه است که ما الان گرفتارش هستیم. ارسطو چه گفت؟ افلاطون چه گفت؟ این آقا چی گفت؟ اون آقا چی گفت؟ آقا اونا گفتن، شاید هم اشتباه، خیلی از مطالبشون الان معلوم شده اشتباهه، ولی فلسفه از شما میخواد خودت بفهمی این مهارت فهم جهان را، عشق به فهم جهان را داشته باشی و مهارت فهم حوادث جهان و موجودات جهان را داشته باشی، بفهمی سیاست چیه. ببینید، ما از اصول مذهبمان یکی امامته. امامت یعنی مدیریت، یعنی رهبری جامعه، مدیریت. این یک واقعا نظریه مهمیه که هر انسانی یکی از اصول اعتقادش این باشه به مدیریت جامعه فکر کنی که کجی یا راسته، کمک میخواد یا نمیخواد. اما ما این را اینقدر ضعیف معنی کرده ایم، هر کسی باید مثلا به یک در زمان خودش به 12 امام، هر که امام بوده به اون معتقد بشه. نه، این مربوط میشه به اونایی که در زمان ائمه بودن. اونی که زمان امام ششم بود بداند امام ششم ما امام صادق علیه السلامه، امام هشتم ما موسی بن چیز علی بن موسی رضاست. این نه، از این گسترده تر نگاه کنیم. ما اگر واقعا شیعه باشیم، یکی از اصول ما این است که از مدیریت غافل نشیم. اصل دوم ما عدالته، عدله. ما عدل را اساس کار زندگی من قرار بدهیم، هم خودمان، اما اینجور ما متعهد بشیم خدا عادل است، ظالم نیست. خب خدا عادل است، ظالم نیست، فقط آیا در جامعه به دنبال عدل نباشیم؟ آیا حاکم باید عادل نباشه؟ آیا خود من، خود جناب عالی در زندگیت باید عدالت محور نباشی؟ منظورم اینه یه مقدار عمیق نگاه کنند و یکی هم هر چیزی را از بدل عوضیش تشخیص بدن. این علم، اون بدل علمه. کودک نمیتونه تشخیص بده این پستان مادر یا اون پستانکی که چند قران خریدن اینو فریب بدن، ولی گاهی میبینی تشخیص میده. این تشخیص را ما داشته باشیم، مثل کودک نباشیم فریب بخوریم.
بفرمایید که سرفصل هویت، یکی از مسائل این روزهای ما مسئله هویته. از نظر شما هویت چیست و ما که هستیم؟ حالا تعریفتون از هویت، هویت ایرانیه یا کلی‌تر؟
ببینید هیچ فرق نمی‌کنه. هر چیزی که در شناخت یک انسان مطرح باشه اون جزء هویتش میشه. مثلا نامت چیه، فامیلت چیه، نمیدونم اسم مادرت، اسم پدرت، بعد اهل کجایی، ایرانی، چینی، ژاپنی، اونام جزء هویت به شمار میره. ولی هر هویتی هم وظایف ایجاد میکنه برای انسان و هم تکالیف ایجاد میکنه، تکلیف. مثلا خانم ها برای خودشون به عنوان خانم یه سری وظایف تعریف کردن، یه آقا برای خودش یه سری وظایف تعریف کرده در یه خانواده، یه بچه برای خودش یه وظایف تعریف میشه براش. اما در میان اینها هویت ملی یا اسلامی یا مسیحی، بالاخره اینا خیلی مؤثرن. یک مسلمان به عنوان مسلمان تکالیفی براش تعیین شده. چجور اگر یک مرد به عنوان مرد اون تکالیفش انجام نده، بعد زشت مسئوله، یا یک بچه که باید مدرسه بره نره، براش درست نیست. اون هویت هم وقتی نام روی آدم شد، آدم باید به اون تکالیفی که اون هویت ایجاد میکنه پایبند باشه. این هویت یعنی یه شخصیت، یه موجودیت. اینه. منتها این موجودیت ترکیبی است از مسائل مختلف دیگه. اما در میان اینها ما مدتی به هویت اسلامی و ملیمان خیلی اهمیت میدادیم. حتی سمینار گذاشتن، بعد از اون 8 جلسه بحث علمی گذاشتن که در این پژوهشگاه خیابان کردستان که اونجا مال دکتر گلشنی اونجا گذاشتند. من نظرم اینه که ما هویت اسلامیمون هم ضعیفه، هویت ملیمون هم ضعیفه. اما اون چه بیشتر اثر گذاره هویت ملی است. هویت ملی چون اهمیتش بیشتره، یه ذره توضیح میدم. الان یه زمان قومیت بود، ایرانی یا فارس، بعد عرب یا عرب، اونایی که عربند، اونا یه قوم بودن، ما یه قوم بودیم، اونا سرزمین خودشون داشتن، ما سرزمین خودمون داشتیم. یه زمان مسیحی مسلمان زیاد مطرح شد، یه زمان ایرانی رومی بیشتر مطرح شد. هر کس در یه مجموعه باید احساس کنه جزء اون مجموعه است. شما میدانید که چین به مسلمان ها زیاد رو نمیده، اما یک زن و شوهر مسلمان در دانشگاه علامه درس میخوندن و خونه ما می آمدن. اینا وقتی نام چین می آمد اصلا انگار پیش مادر صحبت از بچهش می کنی، یه حالت خوشی بهشون دست می داد. و بعد من می گفتم چین خوب پیش رمه، حالا 30 سال پیش، 25 سال پیش چین خوب پیش رمه. میگفت آره ماشاءالله، آره ماشاءالله، انشاءالله، انشاءالله. یه احساسی برای پیشرفتش داشتم. اما ما این حس را، آها اون چیز را میگم قوم عرب و فلان تعصبی داشته باشن هر کس به قومیتش، در دنیای مدرن قومیت دیگه کمرنگ شده. دیگه کسی نباید به این فکر کنه من فارسم، ترکم، گیلانیم، کردم، عربم. الان اون چارچوب کشور میشه ملت اون کشور. حالا در آمریکا شاید خیلی کم آدمی که اصلش از آمریکاست باشه، از انگلستان، از آلمان، از الجزایر، از فلسطین، از ایران، از افغانستان، ولی تا میشن اونجایی اون حس را دارن به آمریکا که آمریکا خوب باشه، پیشرفت کنه، تعریفش میکنن، تبلیغ نمی کنن، ولی بی اختیار همین اونجا همه چیز نظم داره، نمیدونم همه چیز نظم به انسان میرسن، بیمارستان های اونها اینجوری هن. اما در کشور ما من یه اصلی کشف کردم، دو قطبی بودن در کشور خیلی بده. در عصر جدید، قدیم که طبعا دو قطبی بود، یه حاکم یه رعیت مظلوم، یه ظالم یه مظلوم، یه قطب متضادند در علیه هم. ما اون فرهنگ سنتی را هنوز پشت سر نگذاشته ایم. این خیلی زشته که اگر ما احساس کنیم یکی به مملکت من حمله میکنه خوشحال بشیم. امیدوارم چون این آدمی در مملکت ما وجود نداشته باشد. ولی گاهی من با بعضی ها صحبت میکنم میبینم اصلا یه حس کینه توزانه نسبت مملکت خودشون دارد. ما نتوانستیم این هویت ملی را، دلایل زیاد داره، در مردم تقویت کنیم. هویت ملی اولا با اینی که بالاخره این کشور یه حرمتی از نظر بین المللی داشته باشد، پاسپورتش حرمت داشته باشد، درآمدش حرمت داشته باشد. الانم تمام دنیا دست به دست هم دادن ما را تخریب میکنن. من نمیدونم این چه گرفتاریه، بلاییه، بد جوری. هیچ یادم نمیاد اینجور کشورها بر علیه یک کشور تبلیغات بکنن. اون وقت ما نشستیم برای هویت. یه آقای بعدنم نماینده مجلس شد، از این نویسندگان جوان، نامش پرید از ذهنم، اونم اونجا بود، دکتر گلشنی هم بود غیره. پیشنهاد میکردم برای تقویت هویت گلستان را با جلد زرکوب عالی چاپ کنیم به دست جوانان بدهیم. اون یکی میگفت قرآن را اصلا ظریف چاپ کنیم به دست جوانان بده. اون یکی میگفت شاهنامه را چاپ کنیم با جلد فلان خیلی زیبا با شکوه. من گفتم آقایان اینا همه خوبه، ولی به نظر من اینا در ایجاد هویت زیاد مؤثر نیستند. آقایی که الان نامش از یادم رفت گفت آقای دکتر گلشنی فلانی را به هر جلسه دعوت کنیم اول باید یه جلسه با خودش بذاریم توجیهش کنیم. گفتم دوست عزیز لازم نیست اولا منو دعوت کنید، ثانیا من لازم نیست توجیه کنید، ولی جلسه حسنشینه هر کس نظر خودشه بده. اینا نظر منه. به نظر من اینایی که شما پیشنهاد کردید ذره ای در این ایجاد هویت ملی یا اسلامی مؤثر نیست. ما بیاییم بین کشور یه چیز بیجانیه. نمیشه گفت دماوند چی کار میکنه چی کار نمیکنه، کشور چی کار. کشور را با دولت و مسئولان ما میشناسیم. ما ایرانی هستیم، انتظار داریم این کشور مادر ما باشه، ما تغذیه بشیم، امنیت داشته باشیم، راحت باشیم، افتخار کنیم. این با این کارهای شما انجام نمیپذیره. این ما دولت‌های صادق داشته باشیم، به مردم مهربان باشند، در فکر مردم باشند، کار ایجاد کنند. اگر 100 تا جوان بیکار بود شب خوابشون نبره، این مردم هم اینا رو احساس کنند، این ما را وابسته میکنه به وطن، به ملت. ولی جوانی که فرار میکنه، نخبه‌ای که فرار میکنه، این چه دلبستگی داشته باشه؟ یه جعبه، یه چمدان شاهنامه و حافظ و فلان بده بریم. گفتم اما این جلسات با این برنامه هایی که من میبینم فقط برای هر کدام من یه مبلغ حق جلسه دریافت میکنیم، اما برای ما نان میشه، اما برای مملکت آب نمیشه. پول اون زمان 200,000 تومان نفری حق جلسه دادن، اینجور یادمه. و هیچ از این جلسه ها اینقدر گذاشتن بی اساس. وابستگی با محبت مادر هم اگر بچه را لگد بزند، اذیت کند، بچه وابسته نمیشه. یکی دیگر محبت کنه وابسته به اون میشه. میگم اون چینی اصلا رو دولت رو نمیده به مسلمان، مسلمان بودن. و به خاطر همینم منو دوست داشتم، میامدن خونمون. اما هر وقت نام چین میامد اینا دعا میکردن زن و شوهر. خیلی خوبه، آره خیلی خوب شده، روز به روزم خوبتر میشه انشالله. یه انشالله ماشالله میگذاشته. ما این وابستگی را فقط و فقط با مسئولان میتونیم ایجاد کنیم. مسئولان ما دنبال حجاب ما هستن. چرا؟ در روز قیامت ما را به جهنم نبرن. خب خدا خیرشون بده، ما باید قدردان این باشیم. اما وقتی قدردان این باشیم، اون وقتیه که در این دنیا رنج میبریم، اونا در فکر رنج ما باشن. کسی که به دنیای ما بی‌اعتنا باشه، هر قسمی بخوره من به خاطر آخرتت تلاش میکنم، آدم باور نمیکنه. تو که اینجا حال منو نمیپرسی، چرا رفتی اونجا؟ اگر تو راست میگی، جهنمم را ول کن به عهده خودم، اما بیکاریم را ببینم در چهرتان آثار غم بیکاری جوانان نقش میبنده. امیدوارم نقش بسته باشه، من چون چشمم ضعیفه من ندیده باشم. ولی من احساس نمی کنم در ما، در صدا و سیمای ما، یه بازتابی از این غم و اندوه مسئولان نسبت به وضع مردم هست. الان مردم نان سنگک را قسطی می خرن، نسیه می خرن. کی گریه کرد؟ که علیوار بلند شد رفت به سراغشان. اما اینجا همش در فکر اینیم که مزایامونو بگیریم، حقوقمونو بگیریم. و بعضیا هم در فکر این هستن که با حقوق مزایا که به درد نمی خوره، یه دستی بکوبیم، یه چیزی بدزدیم، یه رشوه بگیریم، رانتی بگیریم. خب هویت با این حفظ نمیشه. هویت اسلامی ما هم با همین هویت ملی در نظام جمهوری اسلامی بستگی دارد. من این را به مردم نمیگم تکلیف تعیین کنم، من این را به عنوان تکلیف وظیفه مسئولان میدانم که در ایجاد هویت ملی بکوشند. جوانان ما با عشق آمدند، من بودم، شاهد بودم دیگه. من 40 سالم بود انقلاب شد، یا 38 سالم بود، فرق نمی کنه، سنم بالا بود. من می فهمم که چه حسی داشتن زنان و مردان و جوانان که آقا ما میریم به آغوش علی و فاطمه، این نتونستیم نشان بدیم. این هویت خیلی مهمه. هر جا بگن همین همسایه هامون، من گاهی میبینم یه هویتی دارن. این گرانی الان در ترکیه، منم از اروپا و آمریکا فقط ترکیه را بلدم بگم، البته در انگلستانم 6 ماه ماندم برای فرصت مطالعاتی. من همین ترکیه، این گرانی مثل ما خیلی جنس ها گران شده، اما یه نفر فوش نمیده، نشنیدم تا با. چرا ما این همه فوش؟ به هر کدامشو میگم به قصد این که فوش بده میگم، میگم بابا اینجا هم همه چیز گران شده. میگه فلانی آخه کجا گرانی نیست؟ همه جا الان گران شده، گرانه دیگه. تقس بنزین میخرن 30,000 تومن، 40,000 تومن، جیکشون در نمیاد. چرا؟ چون توجیه میشن. تلویزیون دارن همه احزاب و گروه ها. هرچه بحث اونجا میشه مردم یه ذره وارد میشن به مشکلات. اونا میگن اردوغان نمیکنه یا نمیتونه، این میگه آقا من این کارا را کردم. جر و بحث هم دعوانه دارد. چند ماه بعد انتخاباته، اگر رنجیدن رأی نمیدن میشینه خونش. ترامپ به اون قدرت و شارلاتانی رأی ندادن، رفت نشست خونش. یه هایهوی هم کرد، کم مانده بود به زندانش هم بفرستن. حالا دادگاه یه ارفاقی کرد دربارش به احترام همون رئیس جمهور بودنش. اینا شخصیت های خود را خراب نمی کنن. ما اصلا به دست خودمان، این اپوزیسیون یه مصیبته، به دست خودمان مسئولان خودمان را خراب میکنیم، به دست خودمان از مملکت خودمان انتقاد میکنیم. این باید رو این فکر بشه. من یه ذره تند گفتم. هویت ملی خیلی مهمه، برای آبروی کشور خیلی مهمه، برای اعتماد خارجی ها به ما خیلی مهمه. امیدوارم توجه کنند که تنها راه ایجاد هویت دلسوزی کشور به مردم. یه دختری دکترا گرفته در عرفان، آمده بود پیش من، صحبت شد، گفت والا من میخوام اصلا بمیرم. میگم چرا؟ بگو والا چیزی از دست نمیدم. آخ 38 سالمه، دکتر هستم، نه خانه دارم، نمیتونم بخرم، نه امید خریدن دارم، که انشالله ما ازدواج کردیم با این خانمم، معلم بودم من با لیسانس، 700 تومن میگرفتم، او با دیپلم استخدام شده بود 500 تومن میگرفت، 1200 تک تومن میگرفتیم، طرح ریختیم 4 سال بعد خانه بخریم و خریدیم. در 4 سال چقدر پس انداز کردیم؟ 4,000 تومن، نه 4,000,000، 4,000 تومن بانک رهنی گذاشته بودیم، صدامون کردن، 120,000 تومن وام دادن. یه خونه خریدیم، زمین 300 متر، بنا 120 متر، 2 اتاقه، حیاط شمالی بود، خیلی قشنگ، جوانم بودیم. خب حالا خوش نباش که خوش میشی. بلافاصله 1 سال بعدش ماشین خریدیم. خب دخترم وزیر شدی یادت نره، وکیل شدی یادت نره، مسئولان مسئول دلبستگی و وابستگی مردم به وطنشان و آب و خاکشان و دین و مذهبشان بوده و هستند. زمان سابق مدیریت نمیخواستن. قاجار، از قاجار به عقب هرچی بری مدیریت نمیخواستن. نادرشاه مملکت را میگیره، مالیاتشو بگیره، هزینه کنه، به لشکرش، به حرمسرا، به خودش. اما الان زمانه عوض شده، از مسئول مدیریت میخوام، باید تحویل بده. این مملکت رو یه قدم جلو بردم، فقط وزیر شدم، رئیس شدم کافی نیست. درآمد سرانه در زمان من این شد، درآمد ملی این شد، اقتصاد به اینجا رسید، فرهنگ به اینجا رسید، پژوهش به اینجا رسید. خب اینا را باید به ملت آمار بدن. من پیشنهادم باز اینه، دو تا جمعیت، دو تا حزب به هر نامی درست بکنن، مشروع، یعنی هر دو مال این مملکت باشن، حق حکومت داشته باشن. بعد به اینا امکانات بدن، اینا تجزیه و تحلیل کنن. یه حزب مخالف هم دولت سایه داره که قشنگ ببینی اینا چی کار میکنن، تجربه بیشتر به دست بیاره در آینده خودش که انتخاب شد، چون امید داره به انتخاب شدنش. ما هم از این کارها بکنیم، جامعه بی حزب خیلی چیزهاش از دست میده، از جمله همین مسئله را که هیچ رفتارشان توجیه نمیشه مگر از طرف خودشون، اون مخالف هم حمله میکنن. الان شما میبینی یه نفر تمام وقتش رو صرف کنه به ترامپ حمله کنه؟ نه، مال یه حزب بود، خودش رفته ولی حزبش تر جاش هست، از عمل او دفاع میکنن. درست هم دفاع میکنن، نه با کلاهبرداری. و در آینده الان نامزدم میشه مثلا، ولی مال ما هر کی میاد ناراضی میشیم و هر چی هم بتونیم براش نسبت میدیم. انشاءالله این برای تغییر این شرایط در جامعه ما اقدام بشه، و اقدام را هم چنان که گفتم نه از جوانان، نه از پیران، نه از زنان یا مردان، باید از مسئولان شروع کنیم که ببینن چه افرادی که از قصه ما نمیخوابند، چه افرادی که شب و روز برنامه ریزی علمی دارن، نه سلیقه ای. من از این سلیقه عرض کنم خدمتتون، دیگه در دانشگاه نمیگم این را، بارها اساتید گلایه میکردن رؤسای دانشگاه ها که در دنیا دولت میاد به سراغ دانشگاه که چیزی یاد بگیره، مشورت میکنه، کارخانه ها میان، صنعت میاد، همشون هم کمک میکنن به دانشگاه ها، ولی مال ما اصلا هیچ ارتباط نداریم، نه با دولت، نه با دانشگاه، نه با صنعت. بله شروع کردن اله کنیم بله کنیم. آقای رفسنجانی لایحه‌ای برد تصویب کردند، یا در دولت یادم یا برد مجلس تصویب کردند، که یه درصدی از درآمد کارخانه را بدن به دانشگاه. خب این چیز زورکی میشه، مصنوعی میشه دیگه. من دوباره اونجا بارها گفته بودم، دوباره گفتم آقا این نتیجه نمیده. چرا؟ مدیریت علمی به دانشگاه نیاز داره، نه عشقی. مدیریت علمی یه جا گیر میکنه، میره از آدمی که تجربهش بیشتره، سوادش بیشتره، میپرسه آقا ما اینو چیکار کنیم؟ صنعت مونتاژ به دانشگاه احتیاج نداره، گفتم زحمت نکشید، چون مونتاژ دیگه، مردم از پیکان سیر میشن، میره پژو را میاره مونتاژ میکنه، اگر تونس میره تویوتا را میاره مونتاژ میکنه. این با دانشگاه کاری ندارد، اون کار دارد که اختراع کرده، تولید میکنه، مال خودشه. به طراحان میگه یه طرح خوب بدید که فروشم بره جلو، یه ماشین جدید میخوایم بزنیم. به متخصصان موتور میگه میخوایم ظرفی سوختش کمتر، مصرفش کم باشه. امیدوارم انشالله رو این هویت، چون گفتی مدینه گفتی و کردی کبابم، بارها در جلساتش نشستیم دیدم بر هوا میرن، اصلا گوش به حرف ندارند. منم حرفم میگفتم و به خاطر همینم خیلی جاها دعوت نمی کردن، چون واقعا تلخ می کردم جلسه را، یا بددهنی می کردم. به هر حال الانم باز گفتم این نظر منه، ممکنه اشتباه باشم، ولی من به عنوان یه فیلسوف این مملکت، یه درس خونده این مملکت، راه ایجاد هویت ملی را این میدانم مسئولان دست به کار بشن. اخلاق و ارزش ها ضعیف میشه، ما باید از مسئولان انتظار داشته باشیم که خودشونو مسئول بدانن. وقتی شایع میشه، یه آمار داده بودن که اگر نمیدونن 10 قلم دزدی یا 20 قلم دزدی را لیستم داده بودن، این دزدی این دزدی جمع کنیم، به هر یک از 80 میلیون نفر 70 میلیارد پول میرسه. خب الان جناب عالی 70 میلیارد بدن دیگه، از خدا چی میخوای؟ یا به ایشون بدن یا به من بدن. خب بنابراین این دیگه اخلاق نمیذاره بماند. بعد به اون خانم بگیم یا به اون آقا بگیم آقا شما یه ذره دستت پاک باشه، دزدی نکنی در فلان جا که هستی. اون میگه خدا پدر توی آمده. شما اگر این بلدی برو اون آقا بگی که 3000 میلیارد میدزده، من از اینجا بدزدم چی میشه؟ آخرش مثلا 5000 تومن بتونم بدزدم یا ندزدم. خب بریم به مطلب دیگر.
خیلی ممنون. فقط این که ما بین صحبتاتون اشاره کردید به هویت و این که مسئولین میتونن بخش هویت جامعه رو شکل بدن، سوال اینه که به نظر شما فرهنگ تو جوامع تاریخی، چه تو تاریخ چه در حال حاضر و اکنون، فرهنگ سرنوشت انسان‌ها رو رقم میزنه؟ یعنی فرهنگ من نوعی یا سیاست که باعث میشه که سرنوشت من به سمتی بره و شکل بگیره؟
به نظر من هر دو مؤثرن، اما اثرپذیری از فرهنگ یه مقدار وابسته است به اثرپذیری از سیاست. جوانی که کار نداشته باشد، زندگی نداشته باشد، امید نداشته باشد، احساس نکنی که مسئولان پناه منن، نمیذارن گرسنه بخوابن، به این جوان شعر سعدی چی معنی دارد؟ یا شعر حافظ چی معنی دارد؟ منی که با احساس میخونم و لذت میبرم، غم نان نیست. غم نان باشه اینا از یادم میرند، یا حافظ چی گفته یا سعدی چی گفته. غم نان میگه قیل و قال زندگانی ذوق و حال از یاد برد. این از یک غزله. حالا از سعدی شیرین سخن خودمون بشنویم. چونان قحط سالی شدن در دمشق، که یاران فراموش کردند عشق. زن از شوهر جدا میشه، با عشق آمده ازدواج کرده. مرد زنش را طلاق میده چون با عشق آمده ازدواج کرده، چون شرایط فشار میاره براشون. خب هر دو، ولی این مقدمه باز از نظر من.
بفرمایید که نقد شما از شرایط کنونی دانشگاه‌ها چیست و اینکه آیا متناسب به مقتضیات روز جهان و نیازهای کنونی ایران مأموریت خود را ایفا می‌کنند دانشگاه‌های فعلی؟
شاید بگم 40 تا 50 تا مقاله در این باره نوشتم که خلاصه عرضم را به شما با شما در میان می‌گذارم. آموزش ما آموزش زنده امروزی نیست. ما مهارت یاد نمیدیم. ما فقط مطلب وادار میکنیم مطلب حفظ کنه، فرمول حفظ کنه. ولذا یک باسواد ما گاهی در برابر یک بیسواد رنگ میبازه. همین از کارخانه ها کمک کنند. من در تبریز زیاد ماندم، آشنایی دارم و دوستم دارن ایده. گفتم بیرم از تراکتور سازی تبریز یه مقدار برای دانشگاه کردستان کمک بگیرم. از چه بابت؟ از بابت همین درصدی که تصویب شده. رفتم، خیلی محبت کردن، نهار خوردیم، بردن اون تولید دستگاه های خودشون نشان دادن. بنده گفتم والله من از اینا که سر در نمیارم، ما یه ارزی داریم به خاطر اون آمده هم اینجا. آمدیم نشستیم، گفتم کمک. گفت فلانی نماند. گفتم آخه بخشنامه تا، گفت باشه تمام شد، هزینه شد، الان هیچی نداریم بگیم. میگم به چی تحقیقی دادید؟ گفت ما تحقیق نمیخواهیم، ما از رومانی مثلا تراکتور و موتورشو میاریم، بعد از مدتی حوث میکنیم خودمان قطعه تولید کنیم. یکی از قطعه ها را، من اون در کامه فرهنگ نوشتم، یکی از قطعه ها را یک کارگر کم سواد یا بی سواد بر میداره تو دستگاه، قالب گیری میکنه، اونو ریخت میریزیم، اون قطعه را ریختگری میکنیم، قطعه را در میاریم میندازیم جای اون اصلیه، میبینیم کار میکنه، از اون زیاد تولید میکنیم، 4 تا 5 تا اینجوری تولید کنیم، اعلام میکنیم ما مثلا 40% قطعات تراکتور را خودمان تولید میکنیم. مونتاژه. میگه این قطعه مثلا 5 انگشت داره، نمیدونیم اینا برای چه گذاشته شده، ولی چون اصلش اینجوریه ما هم از اون کپی میگیریم میذاریم سر جاش. یعنی علمش نیست، فقط مونتاژه. بنابراین دانشگاه های ما مهارت ایجاد نمی کنن، رشد فکری ایجاد نمی کنن. من الان یه درس با این که 17 سال درس ندادم، با شوق یه درسی یه جا قبول کردم به شما گفتم، ولی نامش اینجا نمیگم که الان دیروز به من پیغام دادن فلانی شما گفتی این مطالب را که من میگم پیاده کنن، همه با هم کمک کنن پیاده کنن، بعد روش نظر بدن، بعد اون شعرهایی را که ناقص خوانده هم درست کنن. عرفان بود، میگن این ما نمیرسیم، نکرده ایم، لطفا 4-5 تا سوال بدن، امتحان با اون سوال ها بگیرن. خب این وزارت علوم مسئول اینا نیست، وزارت علوم فقط مسئول یه چیزه. تجربه دارم دیگه، من 4 سال خلاصه ماشاءالله رئیس شدم، خیلی هم دوستشان دارم، اونا منو دوست دارن. الان با یه چیزی اون رو زیاد معطل کرد بالا، التماس میکرد که بلیط بفرستیم با هواپیما، اگر با ماشین راحتی ماشین بفرستیم، هر جور یه میخوایم 2 روز مهمان ما باشی فلان. خب ما فقط مسئول این بودیم بودجه را بگیریم، حقوق ها را بدیم، خوابگاه ها را اداره کنیم، غذای دانشجو را اداره کنیم، اینا بود کار ما. غیر از این من کاری نداشتم. مجلس میرفتم برای این بود، وزارت خانه میرفتم برای این بود، در صورتی که اصل کار وزیر و وزارتخانه باید رسیدگی به کیفیت آموزش باشه. الان دانشگاه آزاد داریم الا ماشاءالله، پیام نور داریم الا ماشاءالله، دانشگاه دولتی داریم الا ماشاءالله، دانشگاه دولتی پولی داریم الا ماشاءالله، شبانه داریم ایلا ماشاءالله. همش مطالب یاد میدن، جدی نمیگیرن، بلد نیستن هیچ. طرف میخونه الان فوق لیسانس های میاد اینجا با من دستیار بشه، من میبینم اون ابتدایی ترین، مثلا میگه من فوق لیسانس فلسفه هم، ابتدایی ترین مطالب فلسفه را نمیدونه. مثلا میگم واجب چی، ممکن چی، نمیدونه. به یکی گفتم خب شما که فلسفه خوندید از سهروردی چه خوندید؟ گفت سهروردی نخوندیم. گفتم نه، شما 4 واحد سهروردی دارید. و آری آقای آمد سلوه سلوه میکرد ولی نفهمیدیم چی میگفت. اما نمره گرفته 16. خب خانم این وضع آموزش درست نیست، نه در فلسفهش، نه در الهیاتش، نه در قرآنش، نه در اینورش، نه در اونورش. من خلاصه کنم، وزارت علوم نباید فقط کارش این باشه رئیس دانشگاه تعیین کنه، اونم با هزار دخالت. یکی از اساتید در یکی از این جلسات رئیس دانشگاه ها گفت که هر رئیسی باید 25 جا تایید کنن، هیچ کدامشون جنبه علمی ندارن، فقط رو مصالح این که این با منه، بی منه، طرفدار منه، مخالف منه، راست چپه، اینجور نظر میدن. خب باید اول توانایی رئیس را در آموزش دانشگاه در نظر بگیریم. بودجه دادن که دیگه یه دکتر یا مثلا یه استاد نمیخواد که یه آدم دیپلم زرنگم بذارید، پول را میگیره، حقوق را میده. اما ما به آموزش نمیپردازیم، از آموزش بازدید نمیکنیم، کیفیت آموزش یه دانشگاه را نمیسنجیم. این دیگه کار ما. دیگر این که در علوم انسانی ما ابتکار نداریم، نظریه نداریم، کار نمی کنیم، رساله های ما را بردارن، همش تکرار همه. کار به جایی رسیده در راهرو دانشکده ها تبلیغات می کنن، رساله تهیه می کنیم تضمینی با نمره 20 19 تضمینی، بیایید پول بدید رسالتون رو از ما بگیرید، و ایده ای هم میرن میگیرن. بر هوا حرف میزنیم، بر هوا. اصلا اقتصاد را علمی تحویل نگرفته ایم مگر اندکی. این از دانشگاه خلاصه میکنن. اما پژوهش از آموزش ویران تره. الان شما شاید ندانید در جامعه ما بیش از مثلا یک کشوری مثل فرانسه پژوهشگاه داریم، شاید هم دو برابرش. اما شما بگو ای وزیری که اینا را مجوز دادی و بودجه میدی از بیت المال همین ملت گرسنه، آیا اینا غیر از پارتی و نفوذ کاری از اینا دیده ای؟ گاهی آمارها را در میارن، فقط یه قسمت مثلا مال روحانیت اینا را، اونو واقعا کمن، زیاد نیستن، اینقدر پول پخش میشه این ور اون ور، پیروشگاه های کلمه نمی کنن. ما رساله هامون جدی نیست، هر کس عشقی یه چیز انتخاب میکنه. در فلسفه یکی میگه علیت، چشم، اون رساله علیت، اقسامش رساله علیت، از نظر ابن سینا رساله علیت، از نظر سهروردی اونم رساله، بعد مقایسه علیت ابن سینا با سهروردی، از همین علیت 500 تا رساله میگذرانن، هیچی هم توشون نیست. ما تقلب را قبول نداریم، میگیم تقلب نکنید، اما رساله های ما همه تقلب هن. یعنی ما میریم نظر این نقل میکنیم، نظر اون رو نقل میکنیم، نظر اون دانشجویی که پرورش داده ایم خودش در این رساله حضور ندارد، فقط از این اون اینو میگه منبع، منبع علمی اون نیست که. منبع علمی سابقه تحقیق را میبینه، قبل از من درباره مثلا شناخت فلان موجود، شناخت مثلا ماهی سفید چی کارهایی کردن، پرورش ماهی سفید، من اونا را ببینم، اگر چیز جدیدی دارم به اونا اضافه کنم، نه اینکه داستانش از این و اون نقل کنم. پژوهش این ارکان را باید داشته باشه که ما نداریم. یک، نقد، نقد آزاد و نقد عمیق و قوی که به ما نشان بده اینجا ما این کاستی ها را داریم. خب وقتی اونو گفت، دوم مسئله، ما میاییم اون کاستی ها را تبدیل به مسئله میکنیم. با آرزو هیچ چیز درست نمیشه. هزاران سال بشر آرزو کرده روزی باشه که وبا نباشه، ولی وقتی نتیجه داد که ما بیاییم مسئله علمیش بکنیم که این وبا منشأش چیه و با اون مبارزه کنیم، تمام بشه. بعد از مسئله اینجا مشکل داریم، کاستی داریم، این کاستی را تبدیل کردیم به مسئله، اینی میدیم به محقق. هر محققی که حل کرد پاداش میگیره، ولی ما 500 یا 1000 یا 10000 مرکز را بودجه میدیم بدون اینکه کار بگیرن. الان میخوان سوخت سبک پیدا کنن که سفینه راحت بفرستن به فضا، انسان را هم بره هم برگرده، سوختش سبک باشه، تمام نشه، اونجا وزنش زیاد نباشه که سفینه بتونه بره و باقی هم بماند که برگرده. اینی میدم به پژوهشگاه، شاید 100 پژوهشگاه بیان قرارداد ببندن، اما پاداش را اون میگیره که به نتیجه برسه. الکی پول خرج نمی کنن. ما نه مسئله داریم. برای نمونه شما امروز بیفتید وزارت اجازه بده یه نفر بیفته آمار بگیره، گروه فلسفه سلام یا گروه جامعه شناسی سلام، شما چه نقدی داشتید تا به حال و چه کاستی را در کارهامون تشخیص دادید و کدام مسئله را سامان دادید که بره به تحقیق؟ بعد از تحقیق این مسئله را که حل کرده، میگم کتاب سال را جایزه میدم، خدا شاهده یک صفحه مطلب راجع به اون تیتر کتاب نیست. فقط با دوستی. همین آدم به من گفت، من بد نقد کرده بودم، آدم عصبانی هم است، میترسیدم دعوا کنه. برخوردم یه شب یه جا به من گفت فلانی این من با عجله نوشتم و خودشم ننوشته بود، چون فلان ناشر، نام نمیبرم، اون ناشرم از همکاران دانشگاهی است، به من گفت زود درباره فلان چیز یک کتاب بنویس، من کتاب سالش بکنم. من نوشتم، اونم برد از دوستان امضا گرفت، شد کتاب سال. من یه چند تا سکه گرفتم، او دیگه به من حق تعلیف نداد. گفت خب من پیشنهاد کردم درسته، دیگه حق و تعلیف نداد، فقط چند تا سکه به من داد. این وضع پژوهش ماست، امیدوارم براشون کافی باشه دیگه.